السلام عليكم وصلى الله على محمد ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که مالی که بدون معاوضه به دست انسان برسد، تا زمانی که این مال در معونه انسان خرج می شود، مثل این که کسی به ارث سکنایی به او رسیده است، یا در باب هبه اگر قائل به خمس نشدیم، کسی منزلی را به این شخص هبه کرده است که این در اون منزل می نشیند تا زمانی که خلاصه نفروخته است ازدیاد قیمت پیدا بکند، هیچ خمسی در اینجا نیست. و اما در جایی که تملک اون مال به معاوضه بوده است، از طریق داد و ستد منزلی به دست او رسیده است، ماشینی به دست او رسیده است و امثال ذلک، که مقصود در معاملات حفظ مالیت است و استفاده از اون مالی که به عنوان سرمایه دارد، که این معنا در قالب تجار و اهل کسب و کار همینه. چرا تجار مثلا معامله میکنن، داد و ستد دارن؟ در هر رشته‌ای بخواد مثلا لوازم منزل میفروشه یا لوازم ماشین میفروشد یا نمیدونم مثلا فرش میفروشد یا به هر حال کارهای دیگری که همش در خرید و فروش هست، حتی اون کسی که مغازه مواد غذایی به اصطلاح روزمره مردم رو میآورد میفروشد، این هدفش این است که در این معاوضات سرمایه‌اش همینجور چی اضافه بشود. این قسم از اموالی که شخص از طریق معاوضه به دست می آورد، این زیادی واضح است که چون مالیت رو می خواد حفظ بکند و تبدل در خصوصیت بدون اینکه قصدی از اون به اصطلاح اشیاء خاص داشته باشد، اون طریق هست برای او برای رسیدن به ازدیاد مال. اگه جنس می آورد، اون جنس ها رو لازم نداره اصلا، میگه من این اجناس رو میارم تا اون سرمایه‌ای که دارم اضافه بشه، ولذا اینها رو میفروشد، باز اونها رو که فروخت دوباره میخرد، باز میفروشد. همینجور ممکنه 10 بار 20 بار در طول سنه این همینجور داد ستد کند، جنسایی رو میاره میفروشه، باز دوباره میاد همون جنسا رو میخره میاره. مثل نوع مغازه‌دارها که در یک رشته خاصی وقتی جنس میفروشن، اینا اجناس میشه، باز دوباره میان همون اجناس رو میارن. دقت دارین، مواد غذایی باشد یا مواد پوشاک باشد یا غیر زاله، اینا کارشونه. این برای حفظ اون به اصطلاح مالیت و ارزش هست. در این صورت واضح هست که غرض شخص عمدتاً تحفظ بر مالیت است. گاهی از اوقات است که غرض انتفاع هست از اعیان اون چرا که خریده است، ولی خود اون عین را میخواد نگه دارد، که این کمتره. مثلا ماشین خریده نه برای فروختن، ماشین خریده است که این ماشین را با او به هر حال بار یا مسافر ببرد بیاورد و از او استفاده کنه، که غرض انتفاع از اون عین هست. یا خانه خریده آماده کرده است برای به اصطلاح این که کرایه بدهد به مسافر، مثل مسافرخانه ها که میسازن اینها، خود عین را نمیخواد دیگه نقل انتقال بده، یک مسافرخانه خریده دیگه دارد، بعضی وقت میبینه حتی نسلش هم دارن، اما این محل استفاده اونهاست از منفعت او، که سکنای او را اجاره میدن و از این طریق به اصطلاح سرمایه خودشان را هم حفظ میکنن و هم زیاد میکنن. دقت داری اینجور. یا مثلا تاکسی، ماشینای تاکسی اینجوری، تاکسی نمیخواد بفروشه، خرید و فروش نمیکنه، میخواد از کرایه او و از اجاره دادن او و از مکاری بودن به هر حال انتفاع ببرد و سرمایه خودش را، حالا یا امرار معاشش هم از این طریق قرار میخواد بدهد، اگرم براش چیزی بماند به عنوان پسنداز مالیش میشود. اینم یک قسم. پس در باب حفظ مالیت دو جور هست. گاهی از اوقات در خود اون چرا که خریده است میخواد مالیت حفظ بکند و خود او رو هم هی میخواد تبدیل کند، یعنی خود او رو مورد معاوضه قرار ده، اینه که خرید و فروش میکنه، ماشین میخره میفروشه، خانه میخره میفروشه. یه وقت است که نه، اون عینی را که خریده است میخواد نگه دارد، از منافع او میخواد به هر حال ازدیاد کند سرمایه خودش را. یا در باب حیوانات دامداری درست کرده، 10 رس 20 رس 100 رس گاو میخره، گاوا رو نگه میدارد میخواد از شیر او استفاده کند، یا گوسفند میارد برای به اصطلاح زاد و ولد کنن، بعد اون بره ها رو مثلا بفروشه، ولی خود گوسفندا رو نگه میداره. اینا هم در باب حیوانات، اینا تمامش اینه که اعیان خصوصیتش برای او ملحوظ است، اما منافع اونها، چه منافع متصله چه منافع منفصله، اون مد نظر است. گاهی میاد چاخ کنه به عنوان گوشتش بفروشه، یا اینکه نه میخواد نگه داره شیر و پشمش مثلا مورد معامله قرار بدهد. در قسم دوم از این دو قسم، از این قسم اخیر شد دو قسم دیگه، یه قسم اینه که خود جنس را مبادله می کند، یه وقت نه خود جنس را نگه می دارد، منافعش را مورد معامله قرار می دهد به عنوان به هر حال اجاره یا به عنوان فروش بی که بره ها را می فروشد یا شیرش می فروشد و همزن. در این قسم دوم تردیدی نیست که مادامی که این را نفروشد نمیگن آقا استفاده، لذا در بحث قبلم گفتیم تا زمانی که این را نفروخته است فایده صد نمی کند. لذا اینم عرض کردم، این بیان که در اینجا بیان شده است با کلام و کسانی که در سابق نسبت به نماء متصل ادعا کرده بودن خمس نیست کاملا سازش ندارد، یعنی در واقع خلاف اون چیزیست که بعضی در رابطه با اون مسئله گفته بودند. اگر در نماء متصل شما قائل به در صورتی که قصد شخص به اصطلاح خود نماء متصل نباشد بلکه نماء منفصل او مقصود باشد، یه مثالاش دیروز عرض کردیم، اونجا فرمودین نسبت به نماء متصل خمس نیست، اینجا که میرسن همون بزرگواران میفرمایند تا زمانی که نفروخته خمس نداره، ولی وقتی فروخت باید خمس این زائد رو بدهد. این در حقیقت این کلام نقیض اون چیزی است که اونجا گفته شده است. خود توجه کردین؟ لذا اگر خمس نداشته چرا اینجا الان بعد از فروش باید خمس بدهد؟ اگر خمس دارد در اونجا هم باید بگین خمس دارد، الا اینکه زمان خمس دادن موقعی است که میفروشه، مثل مغازه‌داری که مغازه را 20 سال پیش 30 سال پیش 50 سال پیش خریده و خمس هم داده، در اون مغازه حالا قیمت سوقیه اون مغازه آمده زیاد شده، الان میخواد بفروشد، آیا زائد بر اون مقدار رو تا زمانی که نفروخته چیزی بر عهده او نیست، ولی اگر فروخ زائد بر اون مقداری که به هر حال خمسش داده بود که اینا جزو ازدیاد قیمت سوقیه است، این زائد رو باید خمس بپردازد. دقت کردین؟ ولی خب این نما که به اینجا بحث نما نیست، این در باب زیادی سوقیه است، ولی در این فرضی که عرض کردم که خود نماع شیء هست، اینجا تصریح میکنن به این که وقتی فروخت باید خمس بدهد، با کلامی که در اونجا فرمودن که خمس ندارد و دیروز عرض کردیم خلافاً لی سید در عروه، اون با اون کلام این فرمایش این آیان سازش ندارد. در اینجا من نگاه کردم دیدم که در اینجا میفرمان اگر فروخت باید خمس بده نسبت به اون نماع متصل. خب نماء متصل را با اینکه قصدش هم این نماء متصل نبوده، لذا میگه مثلا خانه ای که زیادی به اصطلاح سوقیه پیدا کرده است باید خمسش را بدهد، با اینکه قصدش سکنا بوده، الان که فروخته است باید خمس بدهد. لذا مثالم اتفاقا همون آیان که اونجا این حرف زدن، مثالم زدن به برحال غنم، میگن غنمی را که قبلا خریده بود به فرض کن 50 دینار بعد فروخت به 100 دینار، این 50 زائد ربح است و فایده از عرفن. خب ما میگیم نسبت به اون چاقی هم همین حرف است، از نظر عرف قصد ما که مهمی نیست. اینجا الان قصدش با این که الان استناد میکند به این که عرف میگد این رب هست، عرف میگد این فایده است. همین حرف عیناً در اون نمای متصل هم ولو این که نفروخته است، عرف میگد که این گوسفند که برای شیر شما خریدی الان چاق شده، این چاقی رو حساب میکنن با اینکه اون قصد نداشته است. عرف نمیگن این چاقی گوسفند فایده ایست برای او، میگن چیه این؟ درست است مقصود او شیر او بوده است یا برهای او بوده، ولی الان میگن این گوسفند که چاق شده، قبلا 30 کیلو بوده حالا 50 کیلو بوده یا 40 کیلو بوده حالا 60 70 کیلو شده، اضافی قطعا فایده است از نظر عرف. و شما معیار در وجوب خمس و عدم تعلق خمس را وجود صدق فائده و عدم صدق فائده دانستیم. نمی کشن ولی می دانن چاق شده دیگه، بعد می خواد بفروشه. نه بعد از اینکه اون موقع چون این قصدش اینه، اینا دیگه توجه بهش نداره، لذا اونا هم بر اساس همین چون بهش توجه نداره خمس بهش تعلق نمی گیره. التفات نیست، گفتیم نباید تا زمانی که نفروخته خمس لازم نیست بپردازه، ولی وقتی که میخواد بفروشه اینا رو نوعا متعارف وزنیه. بعد تازه اگر عددی هم باشه نگاه میکنه اون خریدار گوسفند لاغر رو با گوسفند چاق و چله و مرتب یک قیمت حساب میکنه، واضحه که در بازار چه عددی بفروشن. ها به هر حال ببینین آقا این نماء متصل یک چیزی نیست که مورد بی‌اعتنایی باشه. اون موقع بله غفلت داشتن از این، چون هدفشان این نبوده، کاری بهش نده. تسامح یعنی اگه مثلا گوسفند بریم بررش بگیرن اگه 60 70 کیلو باشه با 40 کیلو تسامح میکنن. عجب. اینه که نه مثل اینکه از شما بقول آقا باید یک چند روزی بیرون اونجا بینید چی جوره، چه فرق داره. اینا چطور تسامح میکنن با اینکه نگاه میکنن که این چند بار زاییده، یعنی شکم اولشه شکم دومشه اگه بله برای شیر بوده، برای شیر خریده، بله بله. این لذا میگه که پیرمیش بود الان گوشتش از نظر قیمت هم خیلی پایین تر از گوسفندیه که یک بار زاییده، اون در حد بره حساب میکنن. اینا تمام واضح تفاوته که در عرف هست الان. پس بنابراین در صدق فائده هیچ تردیدی نیست، اگر وزنی که الان با صورت به عنوان وزن میفروشن یقینا وقتی 20 کیلو اضافه شده چطور میگن 20 کیلو خمس نداره، این فایده نیست، معیار صدق فایده است. و قطعا در اینجا میگن آقا از نظر گوشت این حیوان همین آقا فایده برده، غیر از اینکه بر روشیرم تا الان ازش استفاده کرده، گوشتش هم استفاده کرده است. پس فایده صدق میکند، اگه فایده صدق کرد باید خمس داشته باشد، کما که مرحوم سید تصریح دارد به این مطلقا در نما چه متصل چه منفصل، چه قصد او نما منفصل بوده ولی نما متصل مورد قصدش نباشه، در همه اینا میفرماد خمس است. چرا صدق الفائده. مطلب دیگری این است که اون چه که بیان شد که هر جا فائده عرفن صدق کند خمس لازم است، هرگاه عرفن فائده صدق نکند خمس لازم نیست. این در جایی که سمن از جنس همون چیزی که خریده است باشد در مقام فروش، که غالبا با پول دیگه، با پول رایج، این تردیدی نیست. قبلا مثلا فرض کن مثال زدیم دیگه، 50 میلیون خرید حالا شده 100 میلیون، به این 50 میلیون اضافه تعبیر فائده می شود. حالا اگر آمد و نه مبادله مال به مال کرد، نه اینکه به اصطلاح سمن را از این نقود رایجه قرار بدهد، مثلا گوسفند خریده دینار داده، بعد اون گوسفندا را فروخت شطور گرفت در مقابل، سمنی را که خودش در معاوضه پرداخت کرده از چیه؟ دینار. حالا یا بگیم مثلا به پول رایج ما یا دلار داده مثلا، ولی موقعی که میفروشد اینها را چی به چی گرفته در مقابلش؟ یک جنس گرفته، شتر گرفته مثلا. دامدارا این کارا رو میکنن، دقت داری؟ مثلا گوسفند میده گاو میگیره، گاو میده مثلا گوسفند میگیره برعکس، ولی گاوا رو خودش با پول خریده یا گوسفندایی را که در ابتدا خریده بود با پول خریده بود، این کارا میشه. در اینجا چه کار باید بکند؟ آیا خمس در این فرض که با پول نبوده که محاسبه بشود که چقدر زیاد شده چقدر کم شده، با یک حیوان دیگه بوده که تعبیر میکنن با عروض در حقیقت معامله کرده اند و سمن را قبلا دینار بود حالا عروض قرار داده، یعنی مثلا گوسفندا رو داده است که با پول خریده بود شتر گرفت، یا مثلا یه خانه گرفت دامدار گوسفنداره میده یه خانه میگیره، به قول امروز یک آپارتمان مثلا میگیره. دقت کردین اینجوری؟ اینجا چی جوری؟ اینجا باید خمس بپردازی یا نه؟ بعضی ها در اینجا اشکال کردن گفتن خمس لازم نیست چون فائده صدق نمی کند. این کلام ظاهرا قابل قبول نیست، به خاطر اینکه در صدق فائده ما باید به عرف رجوع کنیم. اگر به هر حال حتی در خب اینا یک معیاری داره در این که فایده دارد یا نه، مالیت اینا رو با پول محاسبه میکنن. اگر مالیت اینها رو با پول محاسبه میکنن، ما نگاه میکنیم اینو قبلا اینقدر بوده حالا اینقدر شده است. البته خود اسکناس های رایج چه در مثلا اسکناس حالا دینار باشه، درهم باشه، مثلا ریال باشه یا دلار باشه، یا این پول هایی که به هر حال الان رایجه در کشورها، اینها خودشون یک امر اعتباری هن. اون پشتوانه این پول ها معیار ارزش این هاست. لذا یک وقتی میبینی یک پول ارزشش بالا بوده میاد پایین، یا برعکس ارزش پایین بوده میاد چی؟ اضافه میشه و زیاد میشه. میزان در نظر عقلا در مقام ملاحظه معاملات و مقایسه معاملات به اینکه آیا سود داشته یا سود نداشته اینه، میگه چی از جیب ما رفت و چی آمد تو جیب ما، به اصطلاح اینجوری حساب میکنن در عرف، میگن چی داشتیم و الان چی داریم. لذا اگر میبینن که مثلا فرض کنین در فروش اون چرا که فروختن معادل او چیزی که آمده است به اونا، حالا میخواد پول باشه یا جنس باشه، اون ارزش حفظ شد و معشه این زائد، میگه ما استفاده کردیم. اگر اون مالیتی را که به واسطه فروش از جیب این آقا رفته، اون مالیت بر نگردد، کمتر از او برگردد، میگه ما خسارت کردیم. لذا ممکنه الان این نوسانایی که در پوله این زیاد واقع میشه که شخص جنسی را فروخته است به مبلغ که خریده بود، به مبلغ مثلا فرض کن 50 میلیون خرید یک جنسی را، بعد که میفروشد به 70 میلیون میفروشه، 20 میلیون از نظر ظاهر چی بیشتر، ولی بازم میگه آقا من خسارت کردم. چرا؟ چون مالیت 50 میلیون و اون موقع الان شده 100 میلیون. دقت دارین؟ یعنی ارزش اون مالی شی در اون موقع، اون پول، همون پول تازه، همون پول اینجوری حساب میکنن بازار عقلا اینجوری محاسبه میکنن. لذا دیروز هم عرض کردیم جنسی رو که حتی ارزون خرید الان حاضر نیست با سود اون موقع بفروشد، میگه من الان بفروشم خسارته. چرا اینجوری میگن تعبیر خسارت میکنه؟ با اینکه پول زده عدد و رقم پول بیشتر داره میگیره. این حرف درسته، برای خاطر اینکه میگه الان ارزش این پول با اینکه عدد و رقمش بالاتر شده اما مالیتش پایینتره. لذا میگه من ضرر میکنم اگه بفروشم. میگیم چطور؟ شما الان میخوای 70 میلیون بفروشی 20 میلیون؟ میگه نه، اون 50 میلیون قبل ارزش مالی او الان بنزه 100 میلیونه. من وقتی 70 میلیون بگیرم، با اینکه 70 میلیون دارم میگیرم، 30 میلیون از مالیت و ارزش پول من از بین رفته. اینطور حساب میکنن. حالا مهم این نیست که ثمن در مقام خرید خودش چی بوده و در مقام فروش چه باشد، مماثل باشن ثمنها، مغایر باشن، از نقود باشد یا یک طرف از نقود باشد طرف دیگر از به هر حال عروض باشد، اینا هیچ دخالتی ندارد در این که فائده صدق بکند یا نه. صدق فائده از نظر عرف بستگی دارد به وجود مالیتی زائد بر مالیت گذشته. اگر چنین مالیتی به دست او رسید، میگن آقا ربح برد و این سود کرد. اگر چنین مالیتی به دست او نرسد، میگن آقا سود نکرده است. این میزان و معیار هست. پس بنابراین صدق فائده از نظر عرف و عقلا متوقف بر مماثلت در جنس ثمن نیست. سمن متجانس باشند یا غیر متجانس فرقی نمی کند. اگر عرفن فائده صدق می کند باید خمس بدهد ولو در غیر مجانس. اگر عرفن فائده صدق نکند خمس لازم نیست ولو در مجانس. و اگر مقصود از معاوضه تجارت و ازدیاد در مالیت باشد، میخواد مالیتش ده، یعنی به تعبیر سرمایه خودش راهی میخواد بالا ببرد، خصوصیات فردیه مورد نظر نیست، که غالب تجار همینه. میگه نگاه میکند بعضی از مخصوصا تجار تصریح دارن، میگه ما هر وقتی یک چیزی خرید و فروش میکنیم، گاهی از اوقات هم اصلا تناسبی هم نیست. یه دفعه میبینیم مثلا میره توی خرید و فروش دلار، یه دفعه میره مثلا تو خرید و فروش ملک، اینا چه ربطی با هم دارن؟ یه وقت میره مثلا تو خرید و فروش مواد غذایی، یه وقت میره تو خرید و فروش فرش مثلا، یه وقت میره تو خرید و فروش کتاب. این بستگی دارد که اون نگاه میکنه ببینه الان بازار چه اقتضایی داره، چه چیزی بیشتر برای اون سوداوری داره. لذا کار نداره ببینه که چه چیزی، مثلا این چینی ها رو نگاه کنی که اینا اقتصاد جهان رو دارن میگیرن، حتی گاهی از اوقات آرم یا حسینم می نویسن، تسبیح هم برای ما درست میکنن میفرستن، مهر هم ممکنه درست کنن برای ما بفرستن، در سجاده درست میکنن، غالب سجاده هایی که الان تو مکه و مدینه اینجا میفروشن اینا واردات اونایی، کافرن مشرکن متوجهن، معذالش سجاده برای مسلمان ها درستن. اینها بهترین شاهد برای اینه که فقط هدفشان رسیدن به پوله از هر راهی باشه. متاسفانه الان به جای رسوندن که حتی در خرید فروش آدم هم میخوان به اون منافع مالی خودشان برسن، این کار رو میکنن، قاچاق میکنن، آدم میدزدن میبرن و هر حال که پول در بیارن. علی حال هدف در تجار رسیدن به مال هست و این به هر حال ازدیاد مال مقصود اصلی اونهاست، هیچ خصوصیت جنسی که میخوان مورد معامله قرار بدن مطرح نیست. ظاهر این است که هر جا صدق فائده و ربح بود که این به نظر عرف است و موکول به عرف است باید خمس بدهند. دیگه توقف ندارد که آیا معامله و بیع خارجان حتی صورت بگیرد یا نگیرد، حتی اگر معامله هم قرار ندهند که همون نگه هم دارد. بله موقع این که به اصطلاح خمس رو باید بپردازد موقعی است که اینها را چیکار کند؟ آها بفروشد. میزان در صدق فائده زیادی قیمتی است که اگر تبدیل بکند به اون قیامت میرسه. البته اینجا غیر از اون چیزی است که کسی شخص برای مصرف خودش دارد ها، این تفاوت دقت کنین، در سکنایی که برای مسکن برای سکنا قرار داده، خانه‌ای که گرفته، اون موقعی که فروخت زیادی را باید خمس بدهد، تا زمان نفروختنه، یا مغازه‌ای را گرفته است میخواد کاسبی کنه خمسش هم داده ولی بعدن گران شد، تا زمانی که نفروخته لازم نیست چیزی بپردازد. اما کسی که هدفش از این خرید و فروش مغازه‌ای برای کار کردن و کاسبیش نیست، میخواد از خود این مغازه اصلا فائده ببرد، از خود این به اصطلاح جنسی را که گرفته است میخواد، ولو این که نفروشد اما الان قیمت بالا رفت، باید خمس او رو بپردازد. فعلیت تبدیل دخالت ندارد در وجوب خمس، بلکه شأنیت تبدیل بش علا و از ید از قیمت سابقه، این معیار هست در وجوب تعلق خمس. بالفعل نفروخته، ازا مرحوم سعید هم در عروه تعبیرشان همین است که امکان تبدیل به علا و از ید از قیمت سابقه اگر باشد ولو بالفعل این کار را نکرده است، همین کافی است در وجوب تعلق خمس. مسئله دیگر انشاءالله بعد، مسئله 754. اللهم صل علی محمد و آل محمد.